ظفرشاه بناب، اگر مایل باشید بپردازیم به دو سوالی که شده بود.
بله، هفته گذشته در صحبتمون که راجع به جنگ سرد صحبت کردیم، گفتیم که آمریکا علاقه داره که در واقع سیاست جدید رو در خاورمیانه پیاده کرده به اسم به اصطلاح جنگ سرد جدید.
بله،
دو تا از رفقایی که همیشه گویا یا عمدتاً به رادیو آزادگان گوش میدن و به صحبت های منم گوش داده بودن، اونا تلفن زدن و خیلی محبت کردن، دو تا سوال مشخص کردن که علاقه داشتن من اونا را بیشتر شرح بدم. یکیش این بود که این تفاوت های اصلی این سیاست جدیدی که آمریکا در خاورمیانه در واقع میخواد پیاده بکنه یا در واقع پیاده کرده باید رشدش بده، زنگ سرد جدید با زنگ سرد قدیم چه تفاوتهایی داره؟ به از تفاوتهایی که خودی اونها هم در تلفن به من گفتن، مثلا تفاوتهای تاریخی داره. زنگ قدیم، زنگ سرد قدیم از سال 1947 شروع شد، بلافاصله بعد از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1991 ادامه داشت.
بله،
این کاملا برایشون مشخص بود. ولی میخواستن علاوه داشتن که راجع به این تفاوتاشون بیشتر و بیشتر صحبت بکنیم و اون وقت علاقه داشتن بدونن که چرا آمریکا حالا در واقع یا در یک سال گذشته به این فکر افتاد که یک سیاست جدیدی رو در خاورمیانه یا اقلا سیاست جدید مرحله‌ای رو در خاورمیانه پیاده بکنه.
بله،
اون سیاست کلی آمریکا در این 50-60 سال گذشته، مخصوصا در 60 سال گذشته در خاورمیانه این بود که بالاخره کاملا تسلط بر منابع طبیعی مخصوصا نفت خاورمیانه رو داشته باشه. این سیاست کلی آمریکا بوده که خیلی استراتژیکیه، به اصطلاح تاریخیه.
بله،
ولی خب مرحله این سیاست چگونه باید به این هدف برسن، مرحله به مرحله سیاست هاشون رو عوض میکنن. یک علت اصلی که آمریکا در عرض این یک سال گذشته در واقع تصمیم گرفت، هیئت حاکمه آمریکا تصمیم گرفت، یعنی نیوکان ها، که سیاست جدیدی رو اتخاذ بکنن، اقلا مرحله‌ای برای یه مدتی جنگ سرد جدید رو به وجود آوردن، علتش برمیگرده به جریانات 5-6 سال گذشته در عراق، در افغانستان.
بله،
اینها رفتن در عراق و قبل از عراق هم به افغانستان و در اونجا با به تدریس در یک باطلاق بزرگ سیاسی و نظامی فرو رفتن.
بله،
که نمیتونن بیان بیرون. در نتیجه این جریان باعث شد که در آمریکا مردم آمریکا که به هیچ وجه در اوایل مخالف حمله به افغانستان و حمله به عراق نبودن، امروز دقیقا برعکس ضد این حمله باشند و خواهان این باشند که باید آمریکا هر چه زودتر نیروهای نظامی خودش رو بکشه بیرون از خاورمیانه.
بله،
خصوصا از کشور عراق. این خواست مردم آمریکاست. این یک علته که نیوکان ها بالاخره تصمیم گرفتن که سیاست جدیدی رو در خاورمیانه
تاکتیکی، بله
بله تاکتیکی پیاده بکنن. البته علتی دیگه هم داره. همین امر که مردم در آمریکا هر روز که میگذرم با جنگ مخالفت میکنن، باعث شده که زناهای کلان سرمایه داری در خود آمریکا با اختلافات زیادی با هم دیگه تضادهاشون رشد بکنه. یعنی امروز شما میبینید که مخصوصا بعد از اینکه گزارش معروف بیکر همیلتون اومد بیرون، این گزارش پیشنهادهای مشخصی به دولت بوش ارائه میده و پیشنهادها مشخصی میکنه که باید برای اینکه از این باطلاق شما بیایید بیرون، یعنی دولت جورج بوش از باطلاقی که در عراق رفته تو و نمیتونه بیاد بیرون، برای اینکه از این باطلاق بیاد تو باید به این پیشنهادها ترتیب اثر بده.
بله
یکی از این پیشنهادها این بود که دولت جوزوش باید بره با اون کشورهایی که به اصطلاح کشورهای تروریستی اعلام شدن یا گردنکش یا در واقع محور شرارت، با اینها برن پای مذاکره.
بله.
مثل ایران و سوریه، در مشخصا در خاورمیانه هست میکنم. خب دولت جوزوش اول گزارش بیک رو اصلا کاملا به زانه آورد، یعنی مثل این که اصلا این گزارشی نرسیده، اصلا مدت ها راجع به اون گزارش صحبت اصلا نکردن. بعد از این که صحبت هم کردن کاملا مخالفت کردن و بالاخره گفتن نیمه نیمه ما حاضر هستیم و بخشی از این پیشنهادها رو پیاده بکنیم. مثلا شما از ما میخواهید که حتما بریم با دولت ایران مثلا مذاکره بکنیم یا با دولت سوریه. بله این کار رو میکنیم، که شما دیدید که عملا کاری که کردن در سطح سفرا در عراق این مسئله رو به جا آوردن، یعنی سفیر ایران در عراق با سفیر آمریکا در عراق دو نشستی داشتن تا حالا، که اصلا چیز بسیار بسیار کوچکتر از اونی که اون گزارش بیکر همیلتون در واقع در بر میگرفت.
بله.
اونها در سطح بالا بالا میگفتن اصلا باید رفت، ما باید در خاورمیانه عرب نشینی بکنیم، چون ما در باطلاقی فرو رفتیم که به منافع کلی آمریکا را به خطر میاندازه. و پیشنهادهایی که میدادن، خب یکی از این پیشنهادهاشون از اون 9-10 تا پیشنهاد بسیار بزرگی که داده بودن، یکیش این بود که برید با دولت با دولت‌های ایران و سوریه و دیگر دولت‌ها ترکیه و اینا مذاکراتی رو راه بندازه و از اونها کمک بگیره که بلکه بتونه از این باطلاق بیاد بیرون و نیروهای نظامی خودش رو از عراق بیرون بکشه. و ما می‌دونیم که تمام این یعنی اتفاقایی که افتاد در این چند سال گذشته باعث شده که آمریکا یعنی نیوکان‌ها در حاکمیت سیاست خودشون رو عوض بکنن، دیگه نمیتونن اون سیاستی رو که قبلا داشتن که حمله بکنن به ایران، حمله بکنن به کشورهای دیگه، حمله های نظامی نمیتونن. در نتیجه شرایط جدیدی رو اتخاذ کردن، یه سیاست جدید رو اتخاذ کردن به اسم جنگ سرد جدید، که این محدود میشه به خاورمیانه. یعنی جنگ سرد قدیم هم طولانی بوده 44 سال
بود
و هم جهانی بوده، جنگ سرد قدیم جهانی بوده. جهان رو به دو بخش تقسیم کردن، یه بخش رو گفتن به اصطلاح بلوک غرب یا جهان آزاد، یه بخش رو گفتن بلوک شرق یعنی جهان کمونیستی و پشت پرده آهنی، و یه پرده هم اونجا کشیدن به اسم پرده آهنی. امروز این مدل رو در خاورمیانه پیاده کردن، یک پرده کشیدن به اسم پرده سبز و در واقع کشورها و مردم رو به دو دسته تقسیم کردن، اونهایی که تندرو هستن، رادیکال هستن، جهادیست هستن، تروریست هستن، و اونهایی که خیلی معتدل هستن و اسلام مدرن پیشرفتن و علاقه بیشتر دارن به مدرنیته و پیشرفت و دموکراسی و غیره. این که در واقع آمریکا به خاطر علل مختلف، من جمله اون عللی که من عرض کردم، مردم آمریکا ناراحتن، تضاد بین جناح‌های سرمایه‌داری در آمریکا در دولت هستن شدیدتر شده در این یک سال و نیم گذشته، به اضافه اینکه دولت‌های روسیه، چین از یک سو و کشورهای آلمان و فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی هم از سوی دیگه، با حرکت آمریکا در خاورمیانه مخالفت میکنن. البته این مخالفت رو خیلی علنی اعلام نمیکنن، ولی عملا دیده میشه که اینجا و اونجا با سیاست های آمریکا در خاورمیانه حتی دولت انگلستان هم تا اندازه مخالفت میکنه.
البته در مورد تجاوزات نظامی جناب.
بله بله، تجاوزات نظامی شما مسلمن در یعنی اون اخلاقی که آمریکا درش فرو رفته، که عمدتاً نظامی سیاسی
کاملا.
دولت‌های اروپایی هم نه فقط به خاطر اینکه آمریکا در اون باطلا فرو رفته، ولی به خاطر اینکه میدونن که اگر آمریکا در این جریان ببره در خاورمیانه و تسلط کامل بر منابع طبیعی نفتی و دیگر منابع سوختی انرژی مثل گاز طبیعی داشته باشه، هژمونی نفتی داشته باشه، اون وقت آمریکا میتونه سیاست خودش رو بر تمام این کشورها که محتاج نفت و گاز طبیعی کشورهای خاورمیانه هستن، چین، ژاپن، فرانسه، بغیر از روسیه، تمام کشورهای بزرگ جهان، هندوستان، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، کانادا، تمام این کشورها شدیداً به بازار خاورمیانه و مواد سوختی خاورمیانه شدیداً احتیاج دارن. اگر کشوری مثل کانادا از نظر نفتی محتاج خاورمیانه نباشه، از نظر بازاری خیلی محتاجه. در نتیجه میدونن که اگر آمریکا در این منطقه از جهان هژمونی نفتی پیدا بکنه، سلطه نفتی قابل توجهی رو اعمال بکنه، اون وقت میتونه تمام سیاست‌های جهانی خودش رو در این کشورها اعمال بکنه. پس بنابراین این کشورها اینجا و آنجا میبینید که دولت روسیه مثلا میخواد از نظر نیروهای نظامی خودش رو قوی تر بکنه،
بله،
و موشک ها و تمام مسائل صنایع جنگی و اینا حالا در روسیه به اصطلاح شدید شدن، یعنی فعالیت ها در این حیطه ها خیلی شدید شده. اینی که نیوکان ها متوسط شدن که از یک طرف مردم آمریکا شدیدن با اینا مخالفت میکنن،
بله،
از طرف دیگه زناهایی که خود دولت آمریکا را تشکیل میدن، زناهای کلان سرمایه داری، با هم تضادهاشون بیشتر شده، و از طرف دیگه مردم جهان، افکار عمومی جهانی علیه اینها برخواستن و دولت‌هایی که در اون کشورها وجود دارن، این دولت‌ها تا اندازه تحت تأثیر این افکار عمومی کشورهای خودشون قرار گرفتن. این ما دیدیم در اسپانیا و در ایتالیا، اول دولت‌هاشون کاملا نیوکان بودن، طرفدار نیوکان‌های حاکم در آمریکا بودن، ولی مخالفت مردم اونجا باعث شد که دولت‌های سرکار بیان که به اون شکل قبلیشون با نیوکان‌ها رابطه خوبی ندارن. این علل باعث شد که نیوکان‌ها یک سیاست جدیدی رو که شاید مرحله‌ای باشه، یعنی حتی از نظر استراتژی میشه گفت مرحله‌ای باشه، در خاورمیانه نه در جهان بریزن. چرا در خاورمیانه؟ چرا نه در جهان؟ به خاطر اینکه کمونیسم بین‌المللی که آمریکا در اون زمان، در زمان جنگ سرد قدیم، از کمونیسم بین‌المللی صحبت میکرد که مردم جهان رو به رعب و هراس بندازه و مردم جهان رو بگه که شما دو تا راه دارید، اگر با من نیایید، با آمریکا نیایید، با بلوک غرب نیایید، یعنی دنیای آزاد، پس میرید پشت پرده آهنی. پس کمونیسم بین‌المللی جهانی بود، هم در آمریکای لاتین اینو پیاده کردن، هم در آفریقا پیاده کردن و هم در کشورهای خاورمیانه مثل ایران.
بله.
به نیروهای بینابینی تو طرف خودشون کشیدن و کودتاهایی کردن و سرنگونی مصدق رو توجیه کردن به خاطر مبارزه علیه کمونیسم، مبارزه در راه جلوگیری از نفوذ شوروی به ایران و به خاورمیانه توجیه کردن.
بله.
هر حرکتی رو که اینها اون زمان انجام میدادن تحت نام کمونیسم بین‌المللی و جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی توجیه میکردن و عمل میکردن، از کودتای 28 مرداد گرفته تا اومدیم به کودتای 11 سپتامبر سال 1973 که در شیلی این کودتا را پیاده کردن و سالواتور آلنده رو هم به قتل رسوندن.
بله.
در واقع عملا ترور کردن. این تمام این قتل‌عام ها و این جنایت ها، این مداخلات نظامی و غیر نظامی تحت نام جنگ سرد به جلو برده شد و عمدتا هم تا تحت نام این که ما با کمونیسم بین‌المللی مبارزه، ولی امروز کمونیسم بین‌المللی به اصطلاح اون چیزی که اصلا هیچ وقت هم وجود نداشته امروز اصلا وجود نداره. اون اتحاد جماهیر شوروی هم وجود نداره. پس در نتیجه اینها از تروریسم بین‌المللی استفاده میکنن که واقعیت عینی نداره.
بله.
تروریسم وجود داره، کشورهای تروریستی وجود دارن، افراد تروریست مثل اوساما بن لادن وجود دارن،
دولت‌های تروریستی وجود دارن،
دولت‌های تروریستی وجود دارن که اعدام میکنن، رعب و هراس در بین مردم ایجاد میکنن. وقتی که شما اعدام میکنید به خاطر رعب و هراس بین مردم اعدام میکنید.
بله.
مخصوصا جوانانو.
بله.
نوجوانانو که در ایران و در ایالت تکساس، در ایالت آرکانزاس همین امروز اعدام میکنن به خاطر اینکه رعب و هراس بین مردم، اینو میگن تروریسم.
بله. تروریست های دولتی مثل حاکمیت ایران و دولت اسرائیل که فلسطینی ها رو ترور میکنه، این هم
و جوانانشون بچه ها رو میاره زندان، بچه هایی که 14-15 سال هستن زندانی میکنه.
بله.
در زندان اینا رو شکنجه های اگر فیزیکی هم نکنه روانی میکنه.
بله. اینا تروریسم دولتی است.
بله. اینا تروریسم دولتیه. در نتیجه ما تروریسم رو داریم. اون زمان هم ما کشورهای کمونیستی رو داشتیم، احزاب کمونیستی داشتیم، ولی کمونیسم بین‌المللی که سازمان یافته باشه، یه بنیادی باشه که بین‌المللی باشه، یه مرکز داشته باشه، ما نداشتیم. چین و شوروی اون زمان اختلافات فاحشی با هم دیگه داشتن، اصلا در واقع مخالفت هاشون بیشتر از موافقت هاشون بود، با اینکه دو تا دولت احزاب کمونیستی بودن که بعد دو تا کشور بزرگ حکومت میکردن.
بله.
ولی اختلافات حتی مرزی داشتن، این از اختلافات ایدولوژیکی و سیاسی. پس ما کمونیسم بین‌المللی، امروز هم تروریسم بین‌المللی وجود خارجی عینی نداره، وجود واقعیت ذهنی داره در بین مردم. آره، بعضی از مردم از تروریسم بین‌المللی که یک لوخورخه‌ای بیش نیست مثل کمونیسم بین‌المللی، از تروریسم بین‌المللی میترسن. در نتیجه تروریسم بین‌المللی در آمریکای لاتین اصلا کارایی نداره. مثلا شما در ونزوئلا، در بولیوی نمیتونید اینو به کار ببرید. در اون زمان میتونستید، هم در شیلی بگید از کمونیسم بین‌المللی بترسید، هم در ایران سال 1953 و کودتای 28 مرداد.
بله.
میتونستید این حرکت رو انجام بدید، این تبلیغات رو به راه بیندازید و یه بخشی از نیروهای مردم رو که بین‌المللی بودن به طرف خودتون بکشید و اونها را از کمونیسم بین‌المللی، از نفوذ شوروی بترسونید. ولی امروز در آمریکای لاتین شما در ونزوئلا نمیتونید از تروریسم بین‌المللی صحبت بکنید. اصلا نیست. واقعیت نه عینی داره نه واقعیت ذهنی داره. شما نمیتونید اونجا مردم رو بسلا گول بزنید و با ایجاد رعب و هراس تحت نام تروریسم بین‌المللی، جهادیسم، اسلامیسم، اینا رو به طرف خودتون بکشید. ولی در خاورمیانه میتونید. در نتیجه جنگ سرد جدید منطقیه. جنگ سرد قدیمی جهانی بوده، کل جهان بوده، آفریقا هم همینجوری بوده. قتل لومنبا را بر اساس اینکه ایشون کمونیست بوده پیاده کردن. البته سالها سال طول کشید که مردم آگاه بشن که نه فقط مردم، رویندگان، تحلیلگران، که بله پاتریس لومنبا را سیایه در واقعه
بله
به قتل رسوند. همون حرکتی که در ایران انجام دادن سالها طول کشید که مدارک بیاد رسمن و اسمن و دقیق با مدرک ببینیم بله در ایران آمریکایی ها کودتای 28 مرداد و آمریکایی ها پیاده کردن. این که زنگ سرد جدید منطقه‌ای، زنگ سرد قدیم کاملا جهانی بوده، ولی الگوها و مدل‌ها، نرم‌ها چیه؟ یعنی اینها اون زمان یک لولو خورخوری درست کرده بودن که واقعیت عینی نداشته به اسم کمونیسم بین‌المللی، و حالا هم یک لولو خورخوری درست کردن که واقعیت عینی نداره به اسم تروریسم بین‌المللی.
بله.
و در خاورمیانه که اینو پیاده میکنن هدفشون در واقع تقسیم خاورمیانه است.
بله.
اینها عملا امروز در واقع خاک فلسطینو همون خاکی رو که خودشون قبول میکردن که این فلسطینه با اسرائیل تفاوت میکنه، یعنی در واقع نوار غزه و کرانه باختری رو از هم جدا کردن. این سیاست جدید، این از هم جدا کردن و مردم رو میترسونن که بله یک تروریسم بین‌المللی وجود داره که سرش جمهوری اسلامیه و اجزای مختلفش هم سوریه و حماس و شیعان لبنان و شیعان پاکستان و اینا هستن.
بله.
که این با واقعیت های عینی روزگار زمینی ما کاملا در تضاده.
کاملا.
بله. این که به طور کلی در خاورمیانه یک نوع هلال به اصطلاح درست کرده، هلال شیعه.
بله.
بله. و میگن که این هلال اجزایی داره که این اجزا شما اگر مورد مطالعه قرار بدید میبینید که خیلی با هم دیگه تفاوت دارن. در این حال که رابطه خوبی هم با هم دارن، حزب احزاب کمونیست زمان جنگ سرد با هم رابطه خوبی داشتن.
بله.
و به هم دیگه حتی کمک میکردن. ولی اینکه دولت اوشینین در ویتنام به امر کمونیسم بین‌المللی رفت جنگ، امروز خود آمریکایی ها، دانشمندان آمریکایی که حتی محافظه کار هستن، اینها میان تحقیقاتی که کردن در اختیار ما میذارن که برای هوشیمین که میخواست ویتنام رو متحد بکنه، یک کمونیست ناسیونالیست بوده که میخواست ویتنام رو متحد بکنه، اصلا رابطه ای نداشته با سیاست جهانی منطقه‌ای اتحاد جماهیر شوروی یا چین. حتی اونها در بعضی گستره ها و هیلتره ها با هوشیمین مخالفت میکردن.
بله.
و این در مورد جنگ کره هم حالا تحلیلگران آمریکایی دقیقاً مطالبی رو که ارائه میدن نشون میدن که این کیم ایل سونگ رئیس جمهور کره شمالی بود که تصمیم گرفت دقیقاً از مدل ویتنام و هوشیمین اون زمان که برنامه داشتن که هم ویتنام رو متحد بکنن، چون اون زمان ویتنام به ویتنام شمالی و جنوبی تقسیم شده بود، کره هم مثل حالا که ادامه داره به جنوب و شمال.
بله.
اون زمان کیم ایل سونگ رهبر کره شمالی تصمیم گرفت که دقیقا مدل هوشیمین رو ببره جلو و با جنگ و کره جنوبی اکثر مردم رو به طرف خودش بکشه، کاری که هوشیمین در ویتنام انجام داد.
بله.
و یک کره متحد بسازه. این با اتحاد جماهیر شوروی و چین مشورت و با صلاح دید اونها در عنایت اونها جنگ رو انجام داد. اینا آدم هایی بودن که کمونیست بودن، یه عده اینا را دوست نداشتن به خاطر اینکه اینا کمونیست بودن، ولی از موضع مستقل خودشون حرکت میکردن. امروز هم در در خاورمیانه تمام این اجزای مثلا جنگ سرد رو شما در نظر بگیرید که آمریکایی ها میخوان یقنه بکنن به مردم جهان و بگن که یک تروریسم بین‌المللی وجود داره که اجزایشون اینا هستن، کاملا این با واقعیت های روزگار ما در تضاد هستن. حماس خیلی با حزب الله لبنان تفاوت داره، حزب الله لبنان خیلی با نیروهای شیعه عراق تفاوت دارن، شیعه های ترکیه سکولار هستن، اکثرشون علویان هستن، از به اصطلاح جرگه علوی ها هستن.
بله.
و به هیچ وجه اصلا اون نوع فاندامنتالیسم و بنیادگرایی و یا اصولگرایی و اینا را که مثلا شیعه ها مطرح می کنن در ایران، اینها اونا را مطرح نمی کنن اصلا در نوشته هاشون، در صحبت هاشون. و تا اونجا که من اطلاع دارم در ترکیه احزاب کمونیست و سوسیالیست ما خیلی داریم که کوچیکن ولی خیلی زیاد هستن و حتی دو بخش از این کمونیست ها اخیراً وعده کردن در داخل مجلس ترکیه هم نماینده دارن. اکثر این کمونیست ها هیئت های مرکزیشون شما اگر مورد بررسی قرار دیدید میبینید که بخشی از افرادشون ترکان علوی هستن، یعنی سنی نیستن، شیعیان علوی اهالی ترکیه هستن که بخشون هم کرد هستن از نظر ملیت.
بله.
زبان یعنی که این در مورد سوریه هم صدق میکنه. سوریه یک کشور به تمام معنی سکولاریه. دولت سوریه یک دولت سکولاریه، اصلا دولت تئوکراسیه، ولایت فقیه که نیست، هیچ دولت مذهبی هم نیست، یعنی کاملا سکولار. شما دولت سوریه رو مقایسه بکنید با دولت ایران از یک سو و با دولت عربستان سعودی. دقیقاً یک کشور سکولاره، یعنی قانون اساسی سوریه رو شما بخونید اونجا نمیگی که رئیس جمهور سوریه باید مسلمان سنی باشه، میگه رئیس جمهور سوریه باید اهل سوریه باشه.
بله.
این در مورد لبنان فکر نمی کنه. در لبنان علنا میگه که رئیس جمهور باید مسیحی لبنانی مارون باشه، نه فقط مسیحی، یعنی مسیحی ارتودکس، مسیحی کاتولیک نمیتونه باشه، مسیحی لبنانی مارون باشه که یک فکشنه، یک بخشی از مسیحی های لبنان رو تشکیل میدن. این در مورد سوریه صدق نمی کنه. در ایران رئیس جمهور باید کسی باشه که مسلمان باشه، شیعه باشه، شیعه اثناعشری باشه و شیعه اثناعشری اصولگرا باشه، شیعه اصولگرایی که به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشه.
بله.
یعنی شما اصولگرا باشید، شیعه هم باشید، اثناعشری هم باشید، شما نمیتونید در ایران برای ریاست جمهوری خودتون رو کاندید بکنید، چون همه اینا رو هستید ولی طرفدار ولایت فقیه نیستید.
بله.
یعنی مثلا آقای بازرگان نمیتونه.
بله.
بازرگان فوت کردن.
بله.
ولی میگه بازرگان که شیعه مسلمان، شیعه اثناعشری، دوازده امامی، اصولگرا بوده، ایشون چون انتقادی برخورد میکرده به ولایت فقیه، یعنی قبولش نمیکرده، پس ایشون نمیتونه رئیس جمهوری ایران باشه.
البته بسیار متفاوت با اینها که همیشه بحث شد نام خود را اصولگرا گذاشتن.
بله بله کاملا. یعنی میخوام بگم که سوریه اینجوری نیست.
بله.
در سوریه اصلا صحبت حجاب نیست. شما عکسای خیابانهای سوریه رو دمشق مخصوصا بردارید، شما میبینید که زنان اونجا با چادر، زنان با انواع اقسام لباسهای مختلف، آزاد بدون چادر، با چادر میرن بیرون، یعنی آزاد آزادن. مردها هم همینجور.
بله کاملا.
یک آزادی های اجتماعی در سوریه وجود داره، کافه رستوران ها وجود داره، آلکل فروش ها وجود داره، بار وجود داره، شما میدونید که آبجو میخورد، یعنی اصلا با ایران تفاوت داره.
مطمئنا.
و در شیعان پاکستان، شیعان هندوستان با شیعان ایران، با شیعان ترکیه با خیلی تفاوت دارن.
بله جناب پاسا بینم، تازه در این هلال شیعه و یا تروریست بین الملل، بن لادن سنی رو داریم، حماس که سنی هستن، این اصلا یک ناهمگونی هم توش هست که با این بحثایی که میکنند.
بله همون حماس هم همینجور و سازمان هم دیگه. در نتیجه چینی و نیوکان ها که قدرت کامل رو در کاخ سفید دارن و به نظر من رئیس جمهور آمریکا هم به آهنگ اونها میرقصه، تصمیم گرفتن که با ایجاد جنگ سرد جدید در خاورمیانه هم مردم آمریکا را به اصطلاح بیارن طرف خودشون دوباره و هم به اختلافات جناح‌های درون سرمایه‌داری یه خود تضعیفش بکنن، کمترش بکنن، کاهش بدن و کشورهای خارج رو که از حرکت‌های آمریکا در خاورمیانه چندان رضایتی ایشون نمی‌دادن اونا رو راضی بکنن و دوباره مردم جهان هم به نوعی از طریق تبلیغات کوشش بکنن، تبلیغات جنگ سرد البته،
بله،
ترس از تروریسم بین‌المللی به طرف خودشون بکشن، در این حال کشورها را تقسیم بکنن. من اعتقاد دارم که اگر به تحلیلگرانی که امروز میرن به لبنان و عراق برمیگردن به ما گزارش میدن، این تحلیلگران معتقدن که فلسطین دو بخش شده.
بله.
حالی نداریم که کی حق کی ناحقه. ما امروز از دو تا فلسطین صحبت میکنیم، فلسطین نوار غزه، فلسطین کرانه باختری یا غربی. لبنان اگر امروز عملا تقسیم نشده، تا 6 ماه آینده امکان داره که به 3 بخش تقسیم بشه. لبنان کانتون یا به اصطلاح شاهزاده نشین شیعه، شاهزاده نشین سنی و شاهزاده نشین در واقع مسیحی ها. دروس ها در اینجا چیکار میکنن؟ اون ارتفاعات جولان یا گولان هایت،
بله.
ارتفاعات جور اون بخشیست که خیلی امکان داره که اسرائیل اونو با در واقع با فرستادن انتقال دروز های لبنان به جولان، به ارتفاعات جولان، اصلا اون شاهزاده نشین اونجا رو هم به وجود بیارن و عملا اینها رفتن پای تقسیم عراق این روزها. یعنی عراق این روز اگر شما توجه کنید، آقای لوین سناتور که نوکانه، ایشون عملا گفتن که دولت رو منحل کنید در عراق.
بله.
این دولت دیگه دولت وجود نداره. ایشون گفت که دولت رو منحل بکنید، دولت دیگه مالکی به درد نمیخوره، برای این دولت وجود نداره. ما امروز در عراق 3 تا دولت داریم که در واقع دولت هم نیستن. اینا دولت هایی هستند که از وارلورد ها و میلیشیه ها و به اصطلاح نیروهایی که به اصطلاح به گروه های مختلف تقسیم شدن، گروه های مسلح نظامی دارن بصره رو اداره میکنن و 18 شهرستان دوربر بصره رو که شامل کوفه و کربلا و نجف هم میشه و بعدن بغداد عموماً دیگه دست شیعه ها افتاده و کلن سنی ها رو از اونجا اخراج کردن، در این پاکسازی کردن در این 3 ماه گذشته. تقریباً اگر 30% مردم بغداد تا 1 سال گذشته سنی بودن، حالا شدن 20%.
بله.
و رفتن به اون ایالت انبار که فلوجه و اینا در اونجا قرار گرفتن و شمال هم که مال عراق کردها شده. یعنی عملا دیگه عراق اون دولت مرکزی که شما ازش حتی تا 3 هفته گذاشته صحبتش میره، آقای مالکی میره ایران بعدم میره ترکیه، ایشون فقط در داخل گرین زون نخست وزیره، یعنی نخست وزیر لبنانه،
عراق.
یعنی ایشون فقط در اون منطقهی که به اسم ناحیه سبز معروفه، در اونجا بله نخست وزیر عراق هست، ولی عراقی وجود نداره. عراق به 3 بخش تقسیم شده. این هدف در واقع نیوکن هاست که با ایجاد زنگ سرد و به اصطلاح بر اساس ایدئولوژی تلاقی تمدن ها، زنگ تمدن ها، زنگ مذاهب، این جریان رو بره جلو و این کشورها رو
کاملا درست. در ضمن جناب پاسبنا، همونطور که در برنامه گذشته و در رابطه با همین بحث جنگ سرد اشاره شد، یکی دیگه از بزرگترین تفاوت‌های اون موقع و حالا اینه که اون در اون زمان حریف یک ابرقدرت بزرگ دیگه بود و درگیری‌ها و نابودی‌ها و خطرات خیلی غیر قابل پیش بینی در پی داشت.
درسته.
اما این بار دیگه حریف در واقع، حالا که مسئله تروریسم و مسئله هلال شیعه است، حالا در واقع به نوعی حریف بعد از تجاوز به عراق و افغانستان، الان حریف ایرانه.
بله.
بله. بلکه اصلا در اون قد و قواره نیست.
نیست. من خیلی اشاره میکنم در صحبت هم و کوشش میکنم بیشتر اینو فرموله بکنم و یه جنبندی بکنم، این که امروز اون لونو خورخوری که درست کردن به اسم تروریسم بین‌المللی و سرش رو ایران قرار دادن،
بله.
این پوستر بی‌مناسبتر از اون لونو خورخوری بود که به اسم کمیسیون بین‌المللی بسازن. اقلا در اون زمان کمونیسم بین المللی خودش وجود نداشته، ولی یکی از اعضاش اتحاد جماهیر شوروی خودش یه ابرقدرت نظامی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی بوده. ولی امروز این تروریسم بین المللی پوست‌تره، یعنی لول خورخوره ایست که به زودی برملا خواهد شد. اون طول کشید، مردم جهان 60 سال طول کشید که بفهمن که کمونیسم بین المللی مترسک بوده، چیز دیگری نبوده. امروز در مورد تروریسم بین المللی به نظر من در یک دو سال آینده به طور کلی فاش خواهد شد که این یک علمیت خارجی واقع‌گرایانه نداشته.
بله.
و نیوکانون اینو در مغز انسانهایی که میترسیدن به وجود آورده، هراس انداخته. و حرف شما کاملا درسته.
بله.
ایران امروز با اتحاد جماهیر شوروی 1950 خیلی تفاوت داره.
بله کاملا. و
از هر نظر.
بله کاملا. جناب پاسداناب، یک نکته دیگه هم این که این تفاوت بسیار مهمیه، اون اینه که این بار این ابرقدرت آمریکا در حال اضمحلاله و بعد این اژدهای گنده در حال سقوط با رهبری نیوکانها خیلی خطرناک میتونه باشه. به این در این هنگام سقوط به هر کاری تقلا خواهد کرد، به هر کاری دست خواهد زد و به هر گونه تلاش خواهد کرد که خودشون نگه داره.
سهمی
الان حضور در موقع حضور نظامی رو جایی نمی‌بینیم، ولی الان در افغانستان و در عراق خیلی به وضوح و خیلی روشن داره می‌بینه حالتش رو. و اینی که باید واقعا شب و روز مواظب بود و آگاه بود با توجه به اینکه تازگی‌ها باز دیده میشه که تحرکات نظامی، تمرینات نظامی و باز تحریکاتی.
بله، ولی همیشه اون زمان هم بوده.
بله.
این دفعه بیشتر دیگه.
بله.
یعنی این دفعه حرکت های اینها انجام میدن که افرادی مثل من و که ما معتقدم که در حال حاضر حمله نظامی به ایران تقریبا منتفیه، بازم میگن که نه، اینا واقعا برنامه هایی میریزن که ممکنه در دو هفته آینده حمله بکنن.
کاملا کاملا درسته.
اون زمان زنگ سرد قدیم اینجوری نبود.
این یکی از علل مهمش همین به قول شما که در شکم اژدها هستید، این اژدها در حال سقوط
کاملا
به نهایت و هر خطری دست خواهد زد.
درسته.
خیلی سپاسگزارم جناب پاسداناب مجددا، خسته نباشید و تا گفتگویی دیگر من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
تشکر میکنم و روز شما و تمام شنوندگان عزیز خوش.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب، استاد علوم سیاسی دانشگاه واشنگتن، درباره اخبار روز، تشدید فساد و اختلاس و ارتشاء در ایران، فاجعه قتل عام سال 67 و اهداف حاکمیت در ایجاد برقراری شرایط سالهای 60 و 67 در ایران، پاسخ به پرسش‌های شنوندگان، جنگ سرد ساخته آمریکا و تفاوت جنگ سرد کمونیسم بین الملل با جنگ سرد هلال شیعه یا تروریسم بین الملل توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.